ساعت 11 به وقت ایران. محمد زرقامی هستم. در ادامه شما شنونده مشروع خبرهای این ساعت خواهید بود. جستجو برای یافتن اجساد قربانیان سانحه هوایی اندونزی همچنان ادامه دارد. ده ها شهروند ایرانی به خاطر آلودگی هوا راهی بیمارستان ها شدند. و ایالات متحده آمریکا نام 6 فرد و 3 شرکت دیگر را به فهرست تحریم های جمهوری اسلامی ایران افزود. عملیات جستجو برای یافتن اجساد قربانیان سقوط هواپیمای ایراسیا روز چهارشنبه در دریای جاوه ادامه یافت. به گزارش خبرگزاری رویترز، ده‌ها کشتی و هواپیما با وجود بادهای شدید و امواج بلند دریایی عملیات جستجو را همچنان در محل سانحه پیش می‌برند. این خبرگزاری به نقل از مقام‌های اندونزیایی گزارش داده که تاکنون اجساد 6 تن از قربانیان از آب گرفته شده است. جستجوگران روز سه‌شنبه اعلام کردند سایه جسمی را در نقطه‌ای از دریا مشاهده کردند و احتمال دادند که این سایه لاشه ی هواپیمای سرنگون شده باشد. هواپیمای ایراسیا حامل 162 مسافر و خدمه روز یکشنبه هنگامی که از اندونزی به مقصد سنگاپور در پرواز بود از صفحه رادار ناپدید شد. حسن عباسی مدیر روابط عمومی مرکز اورژانس تهران روز سه‌شنبه از افزایش مراجعه بیماران قلبی و تنفسی به اورژانس‌های پایتخت به خاطر آلودگی هوای تهران خبر داد. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا، از قول این مقام شماره مراجعه کنندگان به اورژانس‌ها تا روز دوشنبه به 392 نفر رسیده است. این مقام مسئول گفته است در صورت وخیم‌تر شدن آلودگی هوا، آمبولانس‌ها و نیروهای امدادی در نقاط گوناگون شهر تهران مستقر خواهند شد. او به شهروندان تهرانی، به خصوص افراد سالخورده، بانوان باردار و بیماران قلبی و ریوی توصیه کرده است که ضمن پرهیز از انجام سفرهای غیر ضروری درون شهری، در صورت ضرورت از ماسک استفاده کنند. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد که نام 6 فرد و 3 شرکت دیگر را به دلیل دور زدن تحریم‌ها و همچنین کمک به نقض آزادی بیان در ایران در فهرست سیاه قرار داده است. حسین زیدی، ساکن دبی، با همکاری کمال یاسینی به خاطر انتقال ارز از طریق دبی، آناهیتا نصیربیگ از مسئولان بانک آسیایی به دلیل انتقال دلار از مسکو به تهران، همچنین اسدالله سیفی، تیمور امیری و عزیزالله اسدالله قلندری شهروند افغانستان افرادی هستند که به فهرست تحریم‌ها اضافه شدند. از سوی دیگر شرکت بلفاست جنرال تریدینگ در دبی برای تبدیل ارزهای خارجی به دلار و 2 شرکت فناوری نرم افزار دوران و ابیس سک در تهران به دلیل کمک به کمیته تعیین مصادیق مجرمانه فضای مجازی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران برای سانسور و فیلترینگ سایبری تحریم شدند. در همین ارتباط نوشین سید حسینی گفتگوی را داشته با جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و امنیت بین المللی در دانشگاه ACU در کارولینای شمالی و ابتدا درباره احتمال تأثیر منفی این تحریم‌ها بر روند مذاکرات هسته‌ای با جمهوری اسلامی ایران پرسیده. جلیل روشندر در آمریکا:
با توجه به اینکه روح حاکم بر اون مذاکرات قبلی این هستش که آمریکا تحریم‌های جدیدی رو اضافه نکنه، ولی به هیچ وجه در اونجا گفته نشده که تحریم‌های قبلی منتفی شدنی باشه در طول مذاکره. بنابراین اعمال تحریم ها اونطوری که آقای کوهن هم اشاره کردن خیلی امر طبیعی هست. اون چیزی که اینجا به نظر میرسه که یک مقداری داغ خواهد کرد محیط مذاکره ای رو که به زودی در پیشه، این هستش که این تحریم جدید اضافه شده و طبیعتا گروه ایرانی نسبت به این واکنش نشون خواهد داد.
ایران هنوز نسبت به این خبر واکنشی نشون نداده، ولی روسیه واکنش نشون داده و از اعمال تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران انتقاد کرده و گفته که این تحریم‌ها در واقع چشم‌انداز مذاکرات هسته‌ای رو با تردید روبرو می‌کنه. چه برداشتی میشه از این انتقاد روسیه کرد؟
روسیه خودش مواجه است با تهدیدهای به اصطلاح دیگری و تحریم‌های دیگری از طرف آمریکا و در واقع خیلی هم براشفته هستن روسا از اون تحریمایی که همین امروز یک گروه دیگری از روسا مورد تحریم قرار گرفتن. در حقیقت واکنش روسیه بیشتر حافظ منافع و ناظر بر منافع خود روسیه است، ایران رو سپر بلا قرار میده و میگه که اگر شما این کار رو بکنید خود به خود روی ایران تاثیر میذاره، در حقیقت میخواد جلوی تحریم رو بگیره و یا اینکه ایران رو جلو بفرسته که بتونه جلوی تحریما رو جلوی تحریما بیسته، برای اینکه خود روسیه منافعش در اینجا در خطر خواهد افتاد. قبلا هم گفته بودن که در مورد همکاری در مورد مسائل سوریه و ایران این تحریم ها ما رو در شرایط بدی قرار میده.
پیش بینی شما درباره واکنش ایران نسبت به تحریم های جدید آمریکا چی هست؟
واقعیتش این هستش که در 15 ژانویه قرار هستش که یک مذاکراتی در سطح معاونین وزیر شروع بشه و من تصور میکنم که در اون ملاقات اولیه به طور یقین هیئت اعزامی ایران واکنش خیلی شدیدی بروز خواهد داد و خواهند خواست، خیلی مصرانه خواهند خواست که کل تحریم‌ها اصلا برداشته بشه، چه برسه به اینکه این تحریم‌های جدید که البته فکر نمی‌کنم که خیلی تأثیر آنی داشته باشه روی وضعیت اقتصاد ایران، ولی به هر حال چون با روح توافق مغایرت داره احتمالاً اون گروه مذاکره کننده روی این خیلی مانور خواهند داد.
گفتگویی بود با جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و امنیت بین المللی در دانشگاه ACU در کارولینای شمالی، در خصوص اینکه آمریکا نام 6 فرد و 3 شرکت دیگر رو به فهرست تحریم‌های جمهوری اسلامی ایران اضافه کرده. اگر شما در این باره نظری دارید میتونید با ما در میون بگذارید. شما درباره این اقدام وزارت خزانه داری آمریکا با توجه به اینکه دور تازه مذاکرات هسته‌ای تمدید شده و همچنان این مذاکرات ادامه داره، شما چه فکر میکنید؟ 2042-02-21-12-21-12 از همکنون در اختیار شماست. اگر که نظری در این خصوص دارید با ما در میون بگذارید. اما اجازه بدید که این بخش خبری رو ادامه بدیم با خبرهای بیشتر. پیشنویس قطعنامه خروج اسرائیل از سرزمین‌های اشغالی فلسطین روز سه‌شنبه در شورای امنیت سازمان ملل متحد با وتوی آمریکا رد شد. در رأی‌گیری روز سه‌شنبه 8 کشور از جمله روسیه، چین و فرانسه به پیشنویس رأی موافق دادند، اما آمریکا و استرالیا رأی مخالف و 5 کشور نیز رأی ممتنع دادند. پیشنویس این قطعنامه مهلت 12 ماهه‌ای را برای حل و فصل نهایی اختلافات دو طرف و سال 2017 را به عنوان مهلت خروج کامل اسرائیل از اراضی اشغال شده در سال 1967 تعیین کرده بود. سامانتا پاور نماینده ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه گفت پیشنویس این قطعنامه تنها در بردارنده خواسته های طرف فلسطینی بود، حالا اینکه باید تلاش شود مفاد آن مورد توافق هر دو طرف باشد. زلزله‌ای به بزرگی 4.4 ریشتر ساعت 1:40 بامداد روز چهارشنبه منطقه بوشکان را در استان بوشهر لرزاند. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا به نقل از مرکز لرزنگاری کشوری وابسته به مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران گزارش داده است که این زلزله در عمق 10 کیلومتری زمین رخ داده است. از تلفات و خسارات احتمالی این زلزله هنوز اطلاعی در دست نیست. اما رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور از تلاش‌ها برای تغییر قانون کار انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، اولیا علی بیگی که در ارتباط با مطرح شدن لایحه خروج از رکود اقتصادی در مجلس سخن میگفت، نمایندگان قوه مقننه را متهم کرد که به طور کامل از شرایط حاکم بر بازار کار بی اطلاع هستند. در این خصوص گزارشی هم داریم از بهروز کارونی.
اولیای علی بیگی رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفت نمایندگان مجلس در حالی قصد تسهیل اخراج کارگر را به عنوان یکی از راه‌های بهبود فضای کسب و کار معرفی می‌کنند که دست کم 93% کارگران با قراردادهای موقت 1 ماه تا 1 سال مشغول به کار هستند. در سالیان گذشته شماری از فعالان و تشکل‌های کارگری نسبت به رواج قراردادهای موقت کار هشدار داده و چنین قراردادهایی را موجب نگرانی کارگران از وضعیت کاری و نیز شرایط زندگی خانواده‌شان دانسته بودند. خبرگزاری ایلنا پیش از این درباره تغییرات مورد نظر کمیسیون ویژه بررسی لایحه خروج از رکود در مجلس نوشته بود که در صورت تصویب این تغییرات به قدرت کارفرمایان برای اخراج هرچه راحت‌تر کارگران افزوده خواهد شد. این خبرگزاری اشاره کرد که تصویب این لایحه به کارفرمایان اجازه خواهد داد تا به شکلی قانونی قراردادهای کمتر از 30 روزه را با کارگران امضا کنند. بر اساس این گزارش، رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در همین مورد توضیح داد در بازار کنونی کار کشور معنی استخدام‌های زیر یک سال کارگران در مشاغل ماهیت دائم این است که هر وقت کارفرما خواست بتواند از تمدید اعتبار قرارداد کار کارگر خودداری کند. او گفت وقتی کارفرما به واسطه ابزارهای قدرتمندی همچون کوتاه بودن مدت قرارداد و مسدود بودن فضای فعالیت‌های صنفی کارگری می‌تواند به راحتی کارگر را اخراج کند، دیگر دلیلی برای گنجانده شدن شرایط فسخ قرارداد کار وجود ندارد. بر اساس گزارش رسانه‌ها و نیز سایت‌های کارگری، شماری از کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی در ایران فاقد تشکل‌های کارگری، حتی شورای اسلامی کار هستند که بر اساس قانون کار باید تشکیل شود. یکی از این کارخانه ها ایران خودروست که هیچگاه شورای اسلامی کار در آن تشکیل نشده است. در همین حال رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با اشاره به اینکه حدود 7% جمعیت کارگران ایران با قراردادهای دائم مشغول کار هستند، افزود به واسطه ی بازنشستگی تدریجی این کارگران سال به سال از شمار آنها کاسته می شود. اولیای علی بیگی در شرایطی از تلاش برای تغییر قانون کار انتقاد کرده است که مدافعان این تغییرات معتقدند که چنین اقداماتی به بهبود فضای کسب و کار منجر می شود و سرمایه گذاران، شرکت ها و صاحبان صنایع خارجی و داخلی را به سرمایه گذاری در ایران تشویق می کند. در این ارتباط علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و محمود علوی وزیر اطلاعات از جمله وزیران دولت حسن روحانی هستند که بارها در سخنرانی‌های مختلف بر لزوم برچیده شدن موانع تولید در ایران تاکید کردند. اما فعالان در تشکل‌های کارگری با اشاره به تغییراتی مانند خروج کارگاه‌های کمتر از 5 و 10 کارگر و نیز مناطق آزاد از شمول قانون کار در دولت‌های گذشته می‌گویند وضعیت تنها برای کارگران بد شد و وعده‌های این دولت‌ها سرانجامی نداشته است.
گزارش بهروز کارونی رو با هم شنیدیم، اما در ادامه از شما دعوت میکنم که شنونده خبرهای ورزشی باشید با صدای آشنای ورزش ایران حبیب روشنزاده.
هواپیمای تیم ملی فوتبال ایران پس از یک سرگردانی 5-6 ساعته وارد سیدنی در استرالیا شد. این هواپیما که از دبی پرواز کرده بود چون بعد از ساعت 11 شب به وقت سیدنی وارد آسمان این شهر شد، اجازه فرود نیافت. فرودگاه سیدنی در منطقه مسکونی قرار دارد و برای آسایش مردم شهر هیچ هواپیمایی بعد از ساعت 23 اجازه فرود ندارد. هواپیمای تیم ملی فوتبال ایران به ناچار به ملبورن رفت و پس از چند ساعت توقف از آنجا به سوی سیدنی پرواز کرد. تیم ملی ایران برای شرکت در جام ملت‌های آسیای 2015 10 روز زودتر به استرالیا رفته تا با شرایط آب و هوای منطقه خوب بگیرد. روز گذشته 2 تیم ملی حریف ایران در جام آسیایی در استرالیا در بازی‌های تدارکاتی بر حریفان پیروز شدند. بحرین 4-1 تیم ملی فوتبال عربستان را شکست داد و امارات متحده عربی با 1 گل بر اردن پیروز شد. ظرف 4 ماه گذشته بحرین 8 بازی برگزار کرده و امارات 12 مسابقه. حریف دیگر ایران یعنی قطر هم امروز 14th بازی خود را مقابل عمان برگزار می کند. ایران از بعد از جام جهانی برزیل فقط 1 بازی تدارکاتی مقابل تیم ملی فوتبال کره جنوبی داشته و قرار است روز 1 شنبه در برابر عراق 2th بازی دستگرمی پیش از جام ملت‌ها را برگزار کند. از بعد از انقلاب اسلامی تیم ملی فوتبال ایران موفق به کسب عنوان قهرمانی در این جام نشده است. کنار کشیدن علی کریمی از کادر فنی تیم ملی فوتبال ایران پیش از پرواز به سوی استرالیا همچنان مورد بحث بسیاری از رسانه‌های فارسی زبان است. به گزارش سایت رادیو فردا، بحث لفظی بین کریمی و علی کفاشیان رئیس فدراسیون بر سر پاداش بازیکنان مهمترین دلیل این کنارگیری بوده. اما شب گذشته علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال در گزارشی که از شبکه خبر پخش شد اظهار داشت:
آقای علی کریمی خب دیروز بعد از ظهر بدونه که اطلاعی بده حضور پیدا نکرد در زمین و بعدم دیدیم که در فرودگاه نیامد. علارغم که تا آخرین لحظات بلیط ایشون هم کارت پروازشون گرفته شده بود حضور پیدا نکردن و از این که چیزی به ما نگفتن که چرا. حتما از آقای کیروش هم که آخر شب می‌خواستن برن خیلی ناراحت بودن که چرا آقای کریمی باشون نیست. سوال کردم گفتم به ایشون هم چیزی نگفتن.
خود علی کریمی هم با خبرنگاران سخن نمیگوید و تنها به نوشتن 1 جمله در سایت شخصی خود بسنده کرده و میگوید اگر نمیتوانی خدمت کنی برو تا خیانت نکنی.
حبیب روشنزاده بود که خبرهای ورزشی رو به آگاهیتون رسوند. شما میتونید نظراتتون رو درباره این بخش خبری، درباره صحبت علی کریمی همچنین با ما در میون بگذارید. 2042-02-21-12-21-12 در اختیار شماست.